کنه. ما اصلا چنین اجازه ای رو نداریم که آن چیزی را که خداوند امر به وصل آن کرده است ما اقدام به قطع آن کنیم. از این جهت ما باید وظیفه اخلاقی و وظیفه دینی و اسلامی خودمون را انجام بدیم و اگر خدا این کرده یک رفت آمد ضعیفی در طول سال بین ما بوده است، از این فرصت طلایی استفاده کنیم و رابطه‌های قوی کنیم و بدونیم که بیشک این باعث می شود که کدورت تمام می شود، دل انسان آرام می شود، سلامتی به انسان باز می گردد، چون انسان با مهربانی و عشق به همدیگه روحیه بهتری پیدا می کند. این روحیه باعث تقویت انسان می شود و نهایتا منجر می شود به هم طولانی بودن اون و هم با برکت بودن اون. بنابراین گاهی از اوقات ممکن است عمری طولانی نباشد ولی این عمر برکت داشته باشد. ممکنه یک کسی عمر طولانی داشته باشد ولی بی برکت باشد، بی خاصیت باشد، اصلا خودش ذره‌ای به صدا اثر مثبتی تو فامیل نداشته باشد، کار مثبتی انجام ندهد. ولی ممکنه یک کسی در بین فامیل کم زندگی کند ولی با برکت زندگی کند. پس میتوند هم عمر با برکتی داشته باشیم و هم انشالله عمر طولانی داشته باشیم. اصلا ما زنده ایم به خاطر انجام فرامین الهی و تکالیف الهی رو انجام بدیم. بلی اگر من زنده باشم و به تکالیف الهی پشت بکنم، این زندگی اصلا برکت ندارد و در نهایت میشد گفتش که عمر من کوتاه شده است، بدون که ظاهرش این عمر طولانی بشن. انشاءالله خدای توفیق رو به ما بدهد و در این ایام این کار خداپسندانه رو تقویت کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در روایات و سیره امامان معصوم علیهم السلام توصیه زیادی به پیوند و معاشرت با نزدیکان شده، تا جایی که حتی فرمودند با افرادی که با شما قطع رابطه کرده اند رابطه برقرار کنید و در معاشرت با افرادی که با شما قطع رابطه کردند مقابله به مثل نکنید.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پام شتاب میگیرم. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
سله رحم خداوند امر کرده، سله رحم خدا کنار اسم خودش آورده، میفرماد که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. پروا کنید از خدا و از نسبت به خدا پروا داشته باشید، نسبت به بستگان هم پروا داشته باشید، یعنی حواس جمع فامیلا باشه. صله رحم هم اینه که آدم بره عمه و خالشو ببینه، باید ایسیشون هم بده اگر نیاز دارن. صله رحم کمک مالی هم از مصادیق صله رحمه. امام صادق فرمود در اموال مردم غیر از زکات حقوق دیگه هم هست. بعد وقت حقوق دیگه رو فرمود که والذین یسلون ما امر الله به این یوسف. غیر از زکات خداوند سفارش کرده یک اتصالاتی بین فامیل باشه، صله رحم به کمک مالی هم هست و شاید هم خمس هم شامل بشه. خب روایت داریم که امام صادق علیه السلام در آستانه‌ای که می‌خواست از دنیا برود فرمود به همه بستگانی که به من جسارت کردن هدیه بدید. گفتن آقا اینا فوشت دادن جسارت کردن. فرمود باشه. وقتی آیارهو امر الله ان یسل خداست امر کرده که با فامیل ارتباط داشته باشیم. نبودیم چون اون به من فوش داده، منو دعوت نکرده، دیدن من نیومده، گوش به حرف من نداده، عیادت من نیومده، تو عروس من نیومده، تو عزای بستگان من تسلیت نگفته، پس من رابطم قطع. امام صادق حتی به فامیلا که بهش جسارت میکردن هدیه فرستاد. گفتن چرا؟ فرمود امر الله ان یسر. همین آیه 21 سوره رعد. امر الله والذین یسلون ما امر الله به ان یوصل. امر الله به ان یوصل یعنی خدا امر کرده که وصل بشیم به اینها. حالا فوش داده بفاده قورتش بدیم. ول کاظمین الغیظ قورتش بدیم. ول عافین عن الناس عفوش میکنیم. و اذا مروا باللغو مروا کراما متلکف با کرامت رد میشیم، زیر زبیلی رد میکنیم. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. او رو جهلش نور نادانش یه حرفی به من زد، من نباید انتقام بگیرم.
ویت علی الحسن العبقا فالورد تضوع و اعتنقا حسن یا رب لنا الخلقا وحره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقه سبقا أقضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
قطع رحم از بزرگترین گناهان کبیره شمرده میشه و حتی تأکید شده که اگر خیشاوندانتون از شما بریدند شما از آنها نبرید. امام سجاد علیه السلام میفرمایند خداوند دو قدم را خیلی دوست دارد، قدمی که در راه جهاد برداشته میشود و قدمی که برای برقراری رابطه با آن خیشاوندانی برداشته میشود که قطع رابطه کرده اند. در حدیثی نقل شده که صله رحم کنید ولو با یک سلام کردن تنها. بنابراین باید سعی کرد از حال هم مطلع و صله رحم رو ولو در همین حدی که بیان شد حتما انجام بدیم و در صورت امکان به مناسبت‌های مختلف هدیه‌ای هرچند از نظر مالی کم ارزش تهیه کنیم و هنگام دید و بازدید تقدیم دوستان و آشنایان کنیم، چرا که این کار باعث جلب محبت میشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز با به افق آفتاب همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندم. خداحافظ.
این صدای پای بهار است و شنیدنی تر می شود در مقدم بهار صدای ایران، همراه با ویژه برنامه های نوروزی رادیو ایران. صبح عید با شما هر روز ساعت 9:30 دقیقه با ایران یاران هر روز ساعت 12:40 دقیقه گلبانگ هر روز ساعت 15 باغ هنر هر روز ساعت 16 نزدیک قله هر روز ساعت 19 یک دو صدا هر روز ساعت 20 سال نو مبارک ایران را بشنوید
رادیو ایران
به نام خدای بزرگ و مهربان خانم ها آقایان سلام روزتون بخیر به برنامه خودتون یعنی با ایران یاران خوش آمدید این برنامه متعلق به خود شماست. شما که علاقه‌مندید به رادیو در زمینهای گویندگی و گزارشگری و نویسندگی و تهیه کنندگی شما اینجا وسایل صوتی خودتون ارسال میکنید ما فقط پخش میکنیم و تحویل امروز هم من در استودیو تنها هستم و خانم تینا میرکرمی با ماست. خانم میرکرمی سلام درود بر
شما. سپاسگزارم از شما. سلامی ویژه به همه شما شنوندگان عزیز این برنامه. لحظه هاتون بخیر، لحظه های بهاریتون به خوشترین حال باشه ان شاء الله. خوشحالم که در کنار شما هستم.
سلامت باشید. ما هم با همچنین. خب امروز یک نفر دیگه هم در استودیو داریم خانم.
یه مهمان عزیز داریم.
آره واقعا.
که بسیاری از ایرانیاران ایشون رو میشناسن. منتها فقط با صداشون آشنا هستن. قراره که امروز از خودشون فعالیت‌هاشون و لحظه‌هایی که در این برنامه تجربه کردن باشون صحبت کنیم.
و کسی نیست جز
خانم کوثر سنجریان.
سلام خانم
کوثر خانم عیدتون مبارک باشه.
سلام به شما خانم میرکرمی عزیز، آقای احمدی بزرگوار و شنوندگان عزیز برنامه ایرانیاران. عید رو هم تبریک میگم به همه دوستان.
سپاسگزارم.
از خودتون بگین چی کار می‌کنین در سازمان؟ چی شد اصلا اومدین سازمان؟
خب من
ایرانیار بودیم؟
نه من ایرانیار نبودم ولی یک برنامه مثل ایرانیاران مسیر زندگی من رو عوض کرد. یک برنامه تعامل محور بود در شبکه 2 که هر هفته نوجوان‌ها فیلم می‌فرستادن و من انقدر فیلم می‌فرستادم برای اون برنامه که یک روز تهیه کننده اون برنامه من رو دعوت کرد، یعنی زنگ زد گفت که من می‌خوام شما رو از نزدیک ببینم، شما کی هستین که انقدر فعالین و کار میفرستین؟
من فکرم زنگ زده که خانم بس دیگه چقدر کار میفرستین.
نه
چقدر جالب، من نمیدونستم اولین بار دارم میشنوم.
بله و خب من برای اولین بار توی مثلا سنی که 17 سالم بود رفتم و آنتن زنده تلویزیونی رو دیدم. خیلی استرس داشتم و همیشه فکر میکردم که استدیوهای پخش مثل سرزمین عجایبه. وقتی وارد شدم دیدم نه اصلا این شکلی نیست، کاملا متفاوت با تصورم بود و از اونجا مسیر زندگی من تغییر کرد. و بعد از دوره لیسانسم شروع کردم به درس خوندن و کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو توی دانشگاه صدا و سیما قبول شدم و خب اونجا تحصیل کردم و الان هم که تهیه‌کننده رادیو هستم.
الان کجا مشغول هستیم؟ کدام شبکه؟
من در رادیو حسا هستم و افتخار این رو دارم که در کنار خانم حاج اسماعیلی عزیز
در رادیو برومرزی مشغول
بله بله. برومرزی رادیو آفریقا.
رادیو آفریقا چقدر عالی، انشالله که موفق باشید. شما با ایرانیاران
از آفریقا الان اومدن آسیا و الان در کنار بله. ما فعالیت میکنید
بله. شما خیلی ویژه‌تر با ایرانیاران همراه هستید
بله.
و خاطر اینکه ارتباطهایی که برقرار میشه
با دوستان دارن
بخش مهمی از هماهنگی و ارتباطات این برنامه رو عهده‌دار هستین و بفرمایید از این حالا تعاملی که اتفاق میفته لحظه‌های متفاوتی رو شما تجربه میکنید که برای ما بگید.
بله خب خیلی جذاب و دوست داشتنیه و من هر موقعی که جواب دوستان رو میدم واقعا از ته ته دلم سعی میکنم که راهنماییشون کنم، اگر نکته‌ای باشه بهشون بگم. فکر میکنم که خودمم توی اون زمان اگر بخوام راهنمایی بکنم این شکلی بهشون راهنمایی میکنم.
یه راهنمایی بهشون میکنین؟ شما دانش آموخته تهیه‌کنندگی رادیو هستید، بسای صوتی این عزیزان رو هم میشنوید
بله.
نکته هایی که فکر میکنید به بهتر شدن کارشون کمک میکنه چیه؟
این نکته فکر میکنم خیلی بهشون کمک کنه که یه جور متفاوتی به موضوعی که بهشون میدیم نگاه کنن. یعنی خب در واقع اگر که همه یک جور به موضوع نگاه میکنن اونو یک جور دیگه نگاه کنن،
نگاهشون رو
تغییر بدن به موضوع و این باعث جذاب شدن کارهاشون میشه و شنیدنی تر شدن کارهاشون.
الان همین پویش نبه تصادف
بله.
به عنوان تهیه کننده رادیو الان چه پیشنهادی میکنید که دوستان بخوام بسای خودشون رو ارسال کنن؟ خب مثلا من به عنوان یه مخاطب که واقعا حالا تو هیچ پویشی هم شرکت نکردم الان یک دفعه دوست دارم بگم نبه تصادف چی هست؟ یعنی چی؟ شما چه راهنمایی ما میکنی؟
خب من اول بگم که دوستان ایرانیار کارهاشون رو بفرستن در پویش نبه تصادف. اگه بخوام پیشنهاد بکنم میتونن در قالب مستندهای کوتاه رادیویی که در واقع تصادفات چه خطراتی داره، چه ضرر
پیامدهایی داره، چه بله. تبعاتی داره،
چه تبعاتی داره، یا آدمهایی که قربانی تصادف شدن چه مشکلاتی دارن الان بهشون بپردازم فکر میکنم که جذاب باشه.
آره واقعا بسیار انشالله. سپاسگزارم خانم کوثر سنجانی،
سپاسگزارم
متشکرم.
بعد از این مهمان ادانی برنامه ما شد
زنده باشین، خیلی ممنونم، واسه افتخار شما.
خدا خب خانم میرکریمی بریم بسته خانم شقیق مهرابی رو بشنویم.
با افتخار بشنویم.
حالا که سنم بالا رفته میدونم که جنگ چه بلای جانسوزیه. عواقبش دهه ها و صده ها دامنگیر آدم هاست، خصوصا وقتی که بر ملتی یا قومی تحمیل بشه، مثل حمله عراق به ما. دبستانی بودم، سر صف ایستاده بودیم. من با قد بلند و کفش نوعی که پامو میزد انتهای صف وسط حیات مدرسه ایستاده بودم و با صدای کودکانه فریاد میزدیم خرمشهر آزاد شد، قلب امام شاد شد. می گفتن خرمشهر را خدا آزاد کرد. از بس که آزادیش دشوار بود و انگار از توان سربازان و داوطلبان خارج بود که شهر را از عراقی ها پس بگیرن. و اما تو دفتر مدرسه حرف و پچ بود. به خونه که رسیدم از شلوغی خونه همسایه و حرفای مامان خبردار شدم آقا عزت شهید شده. معلمات تو دفتر مدرسه برای هم خاطره گفته بودن. سحر از من کوچیکتر بود، با دختر همسایمون آذر فامیل بود. پدر آذر با پدر سحر پسرمو بودن. همون روز که ما سر صف هل هل می کردیم و با شعار دادن از آزادی خرمشهر خوشحالی می کردیم، خبر کشته شدن پدر سحر رو آورده بودن. از قضا سحر اون روز امتحان جمله سازی داشت و برای کلمه شهید به نقل از معلمش این جمله رو نوشته بود: پدرم امروز شهید شد. سحر حالا زنی میان ساله که دور چشماش و لباش چروک‌های ریزی افتاده. بعد از گذشت این همه سال هنوزم که میبینمش یا خبری در مورد آزادی خرمشهر میخونم و میشنوم، اون روز برام تداعی میشه و غم بیپدری رو همچنان در پس چشمان سحر 7-8 ساله خاطرات من و سحر میان سال کنونی در دو زمان کشدار و سنگین به یدک میکشه میبینم. خاطره واقعی به قلم منصوره صالحی، اجرا و میکس شقایق مهرابی.
حالا اینکه خانم شقایق مهرابی به این موضوع پرداختن، خب میدونید که یکی از زمانهایی که دوستان به راهیان نور میرن و در واقع میپردازن به یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، همین نوروز هست و تعطیلات تابستان.
بله،
که حالا
دانشجویان
یا دانش آموزان در واقع دغدغه کلاس و درس رو ندارن. خب چطور بود؟
سپاس از خانم مهرابی برای اینکه ما رو با لحظه های ناب همراه کردند از تاریخ دوران دفاع مقدس. ایشون تدوینگر خوبی هم هستند، موسیقی های مناسب انتخاب میکنند، صدای خوبی دارند و لحن های مختلف رو در بسته های صوتی گوناگونشون به خوبی اجرا میکنند. یکی از فقط نقص های کار ایشون که حالا در بسته های صوتی گوناگون هم من شنوندش هستم همین هست که زاویه میکروفون رو نمیتونن درست تنظیم بکنن، خیلی گویا نزدیک دهان میگیرن و این حروفی که میزنه گواه همین مطلب هست. به این موضوع هم اگر دقت ویژه بدارند، گزارش و بسته های صوتی بی نقصی رو میتونن تقدیم شنوندگان این برنامه کنن.
خب ببینید، اول دوستان، خدمت دوستان بگیم که خب بالاخره همه گوشی ها و تلفن همراه که حالا ضبط صدا رو هم دارن، دوستان من فکر میکنم مستقیم جلوی دهانشون میگیرن، با زاویه
45
درجه.
بله.
تو این زاویه دوستان حالا یا به سمت چپ یا به سمت راست، بس که حالا به راست بودن
ما که پشت میکروفون مینشینی معمولا میگن به اندازه یک وجب باید دهان با میکروفون فاصله داشته باشه، ولی ما در
کیفیت
فضای...
و کار میکروفون ها فرق میکنه.
ما در فضای آکوستیک هستیم، میکروفون هامون متفاوت هست،
پیگیر داریم جلوی میکروفون ها
و کیفیت ضبط گوشی های مختلف متفاوته. خودشون بشنوند، زاویه های مختلف رو تمرین کنن
و بشنوند ببینن.
بله.
که با چه زاویه‌ای میتونن بهتر صدا رو داشته باشن.
مثال میگم، یک صفحه از یک کتاب رو بخونن با زاویه‌های مختلف، با فاصله‌های گوناگون. اون وقت میتونن متوجه بشن که از چه فاصله‌ای میکروفون اونها میتونه بهتر ضبط بکنه.
آره.
این کار رو لطفاً انجام بدن. یه نقص میگم کوچکی بود در کار خانم مهرابی که قابل رفع هم هست.
حتماً همینطوره. ممنون و سپاسگزارم دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما همچنان شنونده برنامه با ایران یاران هستید و ما خانم فاطمه نوابی یکی دیگه از ایران یاران عزیز ما هستن، از چناران.
بله.
بریم کارشون رو هم بشنویم، برمیگردیم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز و شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران. هر قدر که از آداب و رسوم مردمان قدیم بگیم بازم کمه. چیزهایی که با شنیدنش حال دلمون خوب میشه و یاد گذشته ها میفتیم و قراره از آداب و رسوم ماه رمضان در زمانهای گذشته در چناران براتون بگیم و الان اومدم پارک ملت و در خدمت یکی از همشهریانمون هستم و قراره با ایشون گفتگویی داشته باشم. سلام حاج آقا، حالتون خوبه؟
علیک السلام و رحمت الله.
آداب و رسوم ماه رمضان در زمانهای گذشته در چناران به چه شکل بود؟
ما او زمان چناران نبودیم، روستا مشستیم، روستا مشستیم. بعد ما رو 8 سال 7 سال سنده ما بود، بعد شیخ داشتیم مرف ولی بمب تبل مزد ما برمخستیم. یا او زمان مادر ما برا ما بعض وقتا مثلا بلغشیر درست میکرد، بعض وقتا کچی درست میکرد، بعض وقتا مثلا آش بود، آبگوش درست میکرد. یه مال ماه رمضان ما بود.
غذاهای افطارتون بود یا سحر؟
نه نه مال سحر بود.
غذاهای افطار چی بود؟
افطار آش بود و همین آبی بود و چین آبی درست میکنن، فطیر بود و فطیر درست میکردن اون زمان، مثلا مادر ما درست میکرد برای ما، نبود دیگه.
اون زمان که رادیو تلویزیون نبود افطار تا سحر رو چی جوری میگذروندی؟
اون زمان دیگه فقط همون شیخ ما مرد ولی بوم چطورن شخانی میکرد ما بر میخستیم. بعد موقع گرم جب خانه بودیم میشستیم، بعد اصلا دانه بود میشکستیم، بعد وقتا تا این مقدار درنگ میخوابیدیم بندی خدا مرد ولی بوم شخانی میکرد ما بر میخستیم. فقط ما چطورم که چوی خست درم شیخ داشتیم، مرفتیم مسجد، مرفتیم مسجد دوون برای ما روزه میخوند، سینم زدیم تا سحر. سحر ما را اگر مثلا یک بنده خدا یک آبگوشت اینا درست میکرد که برنج که او زمان نبود، او زمان که بر او زمان برنج نبود، فقط او زمان برنج از این عید بزی عید بود دیگه. یعنی ما چند میکردن چشم مزدن که اصلا از این عید بزی عید بیه. بعد مثلا برس کن کچی درست میکرد برای ما، ملخوشیر درست میکرد.
شغل مردم اون زمان چی بوده؟
شغل مردم اون زمان بیشتر کشاورزی بود، بیشتر دامداری بود.
خب اینم کار خانم فاطمه نوابی از چراران رو شنیدیم. خانم تینا میرکریمی،
سپاسگزارم. خانم نوابی عزیز، یه نکته رو در ذهن محفوظ بدارید، اگر گفتگوی رو میخواین با لهجه و گویش محلی خودتون برای ما بفرستید، سعی کنید از ابتدا تا انتها این روند رو حفظ بکنید.
البته قشنگ هم هستش دوستان از جای ایران با لهجه‌های خودشون گویش خودشون.
حالا مصاحبه شونده‌شون خب لهجه‌شون یه مقداری غلیظ‌تر بود، بعضی از حرفاشون برای ما مفهوم بود، بعضی ها نه. خود خانم نوابی میتونن به عنوان گزارشگر مداخله بکنن جاهایی که شاید احساس کنن برای مخاطبان شهرهای دیگر ایران مفهوم نباشه رو ترجمه کنن. این همراهی و این تعامل گزارشگر با مصاحبه شونده میتونه در این گزارش به کیفیت بهترش کمک بکنه. پرسش ها کوتاه و مختصر مطرح شده بود، این یکی از نکته های مثبت کار ایشون هست. در گزارشگری همیشه میگن باید پرسش های شما کوتاه، واضح و شفاف باشه. هیچ وقت نباید پرسش رو پیچیده مطرح کنید یا پرسشی مطرح کنید که در مقام قضاوت قرار بگیرین. بدون هیچ قضاوتی ساده، روان، صمیمی مطرح کنید و پاسخ رو دریافت بکنید. این به کیفیت بهتر کار شما کمک میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم تینا میرکریمی عزیز. بریم سراغ خانم شهره احمدوند، یکی از سعی کنندگان خوب رادیو، که در مورد پادکست یا حالا معادل فارسیش میشه پادپخش صحبت هایی دارن که قطعا بی تأثیر نیست برای شما که دوست دارید خودتون یک پادکست یا پادپخش تولید کنید. بازم سلام میکنم به شما، شمایی که تازه به جمع شنوندگان برنامه با ایران یاران پیوستین، درود بر شما، سالتون مبارک باشه. امیدوارم تا به امروز بهتون خیلی خوش گذشته باشه از سال جدید. امروز هم در خدمت خانم شهره احمدوند هستیم، یکی از تهیه کنندگان رادیو، که راجع به ساخت و تهیه پادکست یا پادپخش صحبت میکنیم. امروز میخوام بپردازیم به اینکه ایده پادکست از کجا شروع میشه. خانم احمدوند سلام، درود بر شما.
من به شما و همه شنوندا سلام میگم، سال نوشونم مبارک باشه، امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشن.
انشالله.
ایده پادکست از کجا میاد؟
آره،
همه ایده ها از دغدغه های آدما میاد. یعنی شما یه دغدغه‌ای داشتی که بهش فکر کردی یا توی زمینه فکریت بوده،
خب،
و اون فکره تبدیل به ایده شده یه جورایی، بخوایم توضیح حالا اینجوری بگیم، این میشه در نهایتش. پادکست هم همینه، شما یک دغدغه ذهنی داری توی فکرت و یهو مثلا یک روزی میگی اینو بذار تبدیل کنم به پادکست. یکی از راه‌های رسیدن به موضوعات پادکست میتونه دغدغه شخصی باشه. مثلا این بخش رو با هم دیگه گوش کنی.
باشه.
شاید در درون بعضی از شماها هم این باور وجود داشته باشه که بین این همه صدا، فیلم، کتاب و چیزهای مفید دیگه کی حوصله داره صدای منو بشنوه و یا از من بشنوه. اصلا این من کوفتی که با تاکید هم روش سوارم چی هست؟ باوری که برام شد